أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد عجل فرجه. خب، در بحث فقهمون به حمد الله و المنه به لطف خدا دیروز در مسئله 76 بحث میکردیم که در تبیین دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها بودیم. اگر خاطرتون باشه بحث ما دیروز به اینجا رسید که عرض شد اون فقهایی که معتقدن وجوب خمس به نفس اعیان تعلق گرفته و همینطور اون فقهایی که فرمودند وجوب خمس به مالیت اعیان تعلق گرفته، این دو گروه از فقهای عظام بینشون یک اختلافی هست و اون اختلاف اینه که برخی از همین آقایون فرمودن اون وجوب خمس برای ارباب خمس و تعلق خمس برای ارباب خمس نحوه تعلق نحوه ملکیت است. یعنی ارباب خمس نسبت به مال متعلق خمس مالک. نقطه مقابل از همین فقها ها اون حضراتی هستند که فرمان خیر، مال متعلق خمس ملک بر ارباب خمس نمیشه، بلکه صرفا ارباب خمس در اون مال حق تصرف داره، حقشونه. حالا او آقایونی که قائل به علم به ملکیت هستن دو گروه شدن. بعضشون فرمودن ملکیتش به نحو مشاع، برخی دیگه فرمودن نه خیر، ملکیتش کلی فلمعینه. و همینطور گروه دومی که فرمودن ارباب خمس مالک اون مال نیستن بلکه صرفا حق تصرف دارن، خود این آیین که قائل به حق هستن باز دو گروه شدن. بعضیشون فرمودن این حق از قبیل حق و رهانه است، ولی برخی دیگه فرمودن از قبیل حق و جنایه. خب این نمودار بخشی از مطالب بود که دیروز محضرتون عرض کردیم و در تبیین و بررسی اون کار میکردیم. صحبت ما به حق و رهانه رسید. معنای حق و رهانه همونطور که دیروز عرض کردیم و امروز هم یک مروری خدمت عزیزان داشته باشیم، معنای حق و رهانه این است که در حق و رهانه حقی که در مال مرهونه برای مرتهن است، در عین حال که اون شخص راهن نسبت به این عین مرهونه هنوز حیث مالکیش رو داره. مثالی که دیروز عرض کردیم لابد خاطرتون هست، مثال این بود: زید به من میگه 10 میلیون از شما قرض میخوام، من بهش میگم حرفی نیست، پول دارم و بهت قرض میدم، ولی برای قرضم امنیت میخوام. بنابراین از زید که میخوام بهش قرض بدم میگم اول یه چیزی در ازای این قرض به من بده که امنیت قرض من رو تامین بکنه، که اگه بعدا یه وقتی شما نتونستی قرض منو برگردونی، من از طریق این شی که بهش عین مرهون گفته میشه اون مبلغ قرضم رو بتونم استیفا بکنم. طبق مثالی که دیروز عرض کردیم، همونطور که انشاءالله خاطرتون هست، وقتی من به زید 10 میلیون قرض میدم، زیدم اون انگشتر تلاش رو به من به عنوان عین مرهونه تحویل میده. خب دقت داشته باشید، این انگشتر طلا به عنوان عین مرهونه ملک زیده و او مالکه، درست الان دست منه ولی من که مالک نیستم. این عین مرهونه دست من مرتهن صرفا به عنوان جنبه امنیت قرضمه، که این پولم اگه بعدن یه وقتی سر وقت عدد داده نشد از این استیفا بکنه. خب پس این انگشتر طلا به عنوان عین مرهونه پیش من مرتهنه، ولی هنوزم که هنوز ملک راهنه. او زیدی که بهش قرض دادن، زیدی که قرض گرفت، اون زید میشه راهن، قرض گیرنده راهنه، من قرض دهنده مرتهنم. من قرض میدم، زید قرض میگیره، زید اون انگشتر تلاش رو به رهن میذاره میشه راهن، من این انگشتر طلا رو به دست میگیرم به عنوان امنیت پیشم نگه میدارم، من میشم مرتهن. این انگشتر طلا همیشه عین مرهونه. خب دقت داشته باشید، حرف سر اینه که جناب زید که راهن است و مالک اصلی این انگشتر است، در عین مالکیتش حق نداره بدون اذن من مرتهن اون انگشتر رو ببره بفروشه. مثلا بره جای معامله بکنه، بگه آقا من انگشتر طلای با این خصوصیات دارم، بفروشه، بعد به خریدار بگی که پیش فلان اسبور از فلانی تحویل بگیر، از چنگش در بیار. نخیر، نمیتونه. آقا مالکه. خب بله مالکه، ما که این کار نکردیم، ولی مالکیه که این ملکشو در رهن قرار داده و الان من حق، برای من حقی در تصرف این مال مرهون در فرض عدم عدت بود، یعنی البته به شرط این که قرضم به خطر بیفته، اون موقع حق تصرف دارم نه غیر اون. بنابراین جناب زید که مالک این انگشتره، حالا حرف اینجاست، جناب زید که مالک این حرفه، مالک این انگشتره، با این که مالکه ولی قدرت فروش اون رو نداره. چرا؟ چون یک حقی برای من مرتهن در این مال خابیده و فروش جناب زید سبب ازای حق من میشه. خب حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه که فقهایی که قائلند ارباب خمس مالک نمیشوند بلکه حق دارند، این فقها اونایشون که معتقدند این خمس که حق از قبیل حق الرهانه است، منظورشون اینه که ارباب خمس هم نسبت به این مقدار متعلق خمس حقی براشون هست که به خاطر این حق ارباب خمس اون مالک، اون مکلف، با اینکه که مالک اون اموال هست ولی نمیتونه بدون اجازه ارباب خمس در اون مال تصرف داشته باشه. چرا؟ چون در این مال حق دیگران خوابیده. چجور راهن بدون اذن مرتهن نمیتونست اون عین مرهونه رو درش تصرف بکنه و به فروش برسونه؟ اینجا هم مالک بدون اجازه ارباب خمس که حق در این مالش دارن نمیتونه در این مال تصرف بکنه و این رو به خرید و فروش برسونه. خب این توضیح مبنای این فقهایی که معتقدند عرض به خدمت شما خمس ملک نیست بلکه حقه و حقش هم از قبیل حق الرهانه است. بریم سراغ فرض دوم که حق الجنایه است. خب تا آقای نقیپور آتار آماده میشن که خدمتشون باشیم، من این حق الجنایه رو یه اشاره از خارج بکنم، بعد آقا طاهر آماده باشید که انشالله در قرائت جزوه و این عرض به خدمت شما تقریرات بحث انشالله از شما استفاده بکنید. عرض به خدمت شما معنای حق الجنایه اینه، عنایت داشته باشید، اولا اینو دقت داشته باشید که در باب جنایت یک جانی داریم و یک مجنی علیه داریم، جانی و مجنی علیه. اون کسی که مرتکب جنایت میشه و دستش به خون دیگران آلوده میشه، به دیگران خسارت میزنه، اون میگن جانی. اون شخصی که مورد تهدید و آفت و آسیب قرار گرفت به اون میگن مجنی و علی. حالا عنایت داشته باشید، فرض بکنید که یک عبدیست، این عبد به صورت خطعی میزنه چشم یک انسان حری رو کور میکنه. در نظر دارید که اعضای بدن که اثنینی هستن، مثل دوتا چشم، دوتا گوش، دوتا دست، دوتا پا، اگر جنایت در اعضای اثنینی واقع بشه و هر دو از بین بره، اسقاط اعضای اثنینی دیهش مساوی با دیه کله. حالا در اینجا فرض بر اینه که یک عبد جانی اومده چشم یک شخص حری رو کور کرده. وقتی که دو چشم کور بشه کل دیه هست، وقتی که یه چشم کور بشه قهرن نصف دیه خواهد بود. حالا اینجا فرض بر اینه که یک چشم از هر کور شده، یعنی یک عبد چشم هر رو یک دونش رو کور کرده و غالبا نصف دیه بدهکاره، و بعد از اینکه این عبد جانی این جنایت رو میکنه و چشم یک دون از چشم این آقا رو کور میکنه، فرار میکنه. خب الان مجنی و علی کیه؟ این شخص حر، اسمشو زید میذاریم، این شخص حر، این زیدی که عرض به خدمت شما یه چشمش کور شده. جانی کیه؟ اون عبدی بود که بنده خدا اومد این جنایت رو مرتکب شد. حالا این شخص مجنی و علی، این جناب زیدی که حر بوده و بنده خدا مورد تعرض قرار گرفته، شخص مجنی و علی این حق رو داره، حق الجنایه از همینجا شکل میگیره. شخص مجنی و علی جناب زیدی که یه چشمش کور شده این حق رو داره که هر جا اون عبد جانی رو پیدا کرد اون رو استرقاق بکنه، به رقیت و عبدیه خودش در بیاره و اون رو انقدر مورد استرقاق و بندگی و عبد بودن خودش قرار بده تا زمانی که اون مقدار قیمت و پول این جنایتی که اتفاق افتاده کامل بشه. مثلا فرض بفرمایید یک چشم دیه چقدره؟ مثلا فرض بفرمایید 500 دینار. اگر یه چشم دیش 500 دینار باشه، این شخص مجنی یا علی به اندازه 500 دینار میتونه این عبد جانی رو وقتی دستگیرش کرد ازش کار بکشه، استرقاق بکنه، تا در طول این مدت استرقاق به اندازه دیه‌ای که برش جنایت اتفاق افتاده حقش استیفا بشه. به این میگن حق الجنایه. خب سوال، این حق الجنایه چه ربطی به بحث ما داره؟ میخوام عرض بکنم اون فقهای عظامی که رضوان الله علیهم اجمعین اون فقهای اعظمی که فرمودند خمس ملک ارباب خمس نمیشه، بلکه حقشونه، ولی در باب حق گفتن این حق از قبیل حق الرهانه نیست، بلکه حق الجنایه است. باید قاعدتا اینجا اینطوری نتیجه گیری بکنن که ارباب خمس حقی در این مال متعلق خمس دارند که هر جا بتونن و هر وقت بتونن میتوانن و قدرت دارن که حق خودشون رو از این عین متعلق خمس استیفا بکنن. این تطبیقش به حق الجنایه به این صورته. خب آقای نقیب‌پور اگر میتونید که عبارت رو بخونید، عبارت تقریرات رو خدمتتون باشید.
سلام عرض ادب خدمت شما استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت
الله. استاد
از اول حق الجنایه بخونید.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حق الجنایه حقی ثابت برای مجنیون علیه در عبد جانی است که مجنیون علیه نسبت به جانی صرف نظر از ملکیت مولا نسبت به عبد حق داشته و مجاز است که هر آنجا عبد جانی را بیابد به رقیت خود در آورد تا خسارت جنایت را.
ببینید، پس این عبد کماکان در ملکیت مالکش باقی میمونه. مالک این عبد کیه؟ فلان آقا. خب باشه، هنوزم مالکش باشه، او کماکان مالک و مولا هست و در ملکیتش نسبت به اون شخص بحثی نیست، الا این که بحث سر اینه بعد از این که این جنایت اتفاق افتاد، به خاطر این جنایت شخص مجنی و علی این قدرت رو داره که هر جا این عبد جانی رو پیدا کرد به اندازه استیفای اون خسارت و غرامت جنایتش از این آقا کار بکشه و این منافات با مالکیت مالکش هم نداره. ادامه بده دوارت رو. بله آتار، عبارت رو ادامه بدید.
تا خسارت جنایت را بدین وسیله از او باز ستاند. مثلا اگر عبد جانی یک چشم این شخص را کور کرده باشد، مجنیان علیه می تواند پس از استرقاق آن عبد جانی حق خود را در این جنایت استیفا کند و در این حال مالکیت مالک از این عبد سلب نمی شود و لذا می تواند عبد خود را بفروشد.
احسن. خب این پس تتمه و توضیح بحث جلسه قبل بود. ما دیگه چون دیروز در واقع بحثمون بین مطلب به پایان رسید، این تتمه از بحث دیروز بود که الحمدلله دیگه امروز تکمیلش کردیم. خب پس تا اینجا چی عرض کردیم خدمتتون؟ یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. عرض کردیم که فقهای عظام در کل تو این بحث کیفیت ترتب وجوب و خمس به سه دسته تقسیم میشن. طبق اون نظمی که خدمتون عرض کردم در تقریرات، آتا گروه اول کیا بودن؟
کسانی که قائل بودن که علی نحو ملکیت، که اونم دو دسته تقسیم میشه دوستا.
نه، از اول بس وجوب خمس یا بر مالیت اشیا مترتبه یا به نفس اعیان مترتبه یا به ذمه مترتبه. این سه گروه منظورمون بود. پس گروه اول فقهایی هستند که معتقدن وجوب خمس به مالیت اعیان تعلق میگیره، نه به نفس اعیان. این قول اول. قول دوم که قول مشهور بود، چی میگفتن؟ میگفتن وجوب خمس به نفس اعیان تعلق میگیره. و قول سوم اون فقهایی هستند که میفرماین وجوب خمس نه به اعیان تعلق میگیره و نه به مالیت اونها، بلکه صرفا به ذمه منتقل میشه. خب حالا ما قول اول و قول دوم رو، یعنی اونایی که معتقدن که وجوب خمس به مالیت مترتب میشه، با آقایینی که معتقدن وجوب خمس به عرض به خدمت شما اعیان تعلق میگیره، هر دو گروه رو به اون شقوق و فروع بحثشون گفتیم و به پایان رسید. یعنی تا اینجا مطالبی که خدمتون گفتیم برای این دو دیدگاه اوله. از اینجا بعد میخوام وارد دیدگاه سوم بشیم، یعنی فقهایی که خیلی هم تعدادشون کمه، فقهایی که معتقدند وجوب خمس اصلا به ذمه مکلف منتقل میشه، نه با این کار داره نه با مالیت این، صرفا متوجه ذمه شخص میشه. خب آتار اگه سیستمتون اذیت نمیکنه و اجازه میده عبارت رو بخونید. گروه سوم از فقها، و ها کذا لا یخفا. خب سیستم آیه نقیپور مثل که امروز ایراد داره، اشکال نداره، من خودم متن تقریرات رو هم خدمتتون تقدیم میکنم تا انشالله. ولی حالا آقای نقیپور، آقای جواد مثل که میخوان به کمک بیان و همکاری بکنن، اشکال نداره. آقای نقیپور، آقای جواد، خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقای نقیپور
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هاکذا لا یخفا که عده‌ای از فقها معتقدند خمس صرفاً به ذمه مکلف تعلق میگیرد و ارتباطی به نفس عین ندارد، که در این صورت و طبق این مبنا مالک میتواند بدون اجازه و رضایت اصحاب خمس آن عین را بفروشد، چرا که طبق این مبنا آن عین ملک تلق مالک میباشد.
احسنت.
آری، هرچند حق اصحاب که در ذمه‌اش از ضامن می باشد. خب بخوام مرحوم
اصحاب رو باید اجازه بفرمایید. نه همینجا کفایت میکنه، ممنون. ببینید این دسته سوم از فقها که میفرمایند اصلا وجوب خمس کاری نه با نفس این داره نه با مالیت این داره، بلکه صرفا به ذمه اشخاص منتقل میشه. یعنی برداشت این فقها از آیات و روایات باب خمس اینه، میگن اونی که ما فهمیدیم اینه که هر کسی که این اموال متعلق خمس رو داشته باشه، وقتی اون شرایطش فراهم بشه، با ترتب شرایط و فراهم شدن اون شرایط، صرفا نسبت به یک پنجم مشغول و ذمه هست، کاری با عین و کاری با مالیت اون عین ندارن. خب اگر این باشه، مالک میتونه در اون مال متعلق خمس تصرف بکنه هر تصرفی که دلش بخواد، چه خودش استفاده بکنه، چه خرید و فروش بکنه، هر تصرفی که دلش بخواد میتونه بکنه. چرا؟ چون اون این ملک تلق خودشه. در ملک تلق خودش هر تصرفی که دلش بخواد میتونه انجام بده، حتی خرید و فروش هم میتونه انجام بده. خب سوال، آقا ملک تلق خودشه، درسته، پس اون حق ارباب خمس چی میشه؟ میگه بله، حق ارباب خمس به ذمه شه، اون رو نباید ضایع بکنه، و اگر ضایع کرد در زمانش هست، به ذمه‌اش در زمانش باقی میمونه. بنابراین طبق این دیدگاه گروه سوم از فقها، این شخص، یعنی شخص مالک که بدهکار خمسه، هر نوع تصرفی رو در مال متعلق این، در مال متعلق خمس میتونه مرتکب بشه.
مثلا یعنی فیلم این حیث المجموع، مثلا دارم میگم 5000 تومان که مثلا متعلق خمس بوده، 1000 تومانش برای ارباب خمس بوده،
بله،
که میاد کل این 5000 تومان خرج میکنه، خب باید اون موقع خمس رو که از جای دیگه جبران بکنه.
بله دیگه، این بدهیش نسبت به اون 1000 تومان به ذمه‌اش باقیه. یعنی چی؟ این 5000 تومان رو خرید و فروش بکنه، مثلا با همه 5000 تومان بره یه معامله انجام بده،
بله.
یا فرض بفرمایید پول نیست، گندمه، آرد، برنج، یه چیز خوردنیه، تصرف میکنه و همیشه میخوره. خب خورد که خورد، نوش جونش. این گروه سوم از فقها میفرمان ملک تلق خودش بوده. آقا پس خمسش شد، میگه خمس تو ذمه‌شه، بل اون بدهکار باید پرداخت بکنه. به هر طریقی که میتونه باید خمس ذمه خودش رو نسبت به ارباب خمس بری بکنه، خودش رو نجات بده.
نسبت به مطلب قبلی هم یه نکته باقی مون، بالاخره بهانه و حق الجنایه در نتیجه در حق الرهانه آیا میتواند تصرف بکند یا نمیتواند؟ در حق جنایه هم هاکذا، بالاخره نتیجه نهایی با خمس چی میشه؟ حالا توضیحش که جا افتاد.
منظورتون تطبیق به بحث خمس یا نه خود حق الرهانه و خود حق الجنایه؟
به بحث همین خمس کردم توی مسئله 76.
بله، تطبیقش هم عرض کردیم اگر خاطرتون باشه، من چون روی تطبیقش عنایت داشتم برای همین بود که با دقت به تطبیقش هم اشاره کردیم. ببینید، در حق الرهانه معناش اینه که همونطور که در خود حق الرهانه مالک در این عین مرهونه نمیتونست بره خرید و فروش انجام بده برای اینکه موجب ازای حق مرتهن بود، پس بدون اجازه مرتهن حق تصرف نداشت، این گروه از فقها میگن خمس هم همینه. این مالی که الان متعلق خمسه، ارباب خمس در یک پنجم از این مال حق دارن. حالا که اونا در این مال حق دارن، من درستی که مالک این مالم، مالک این 500 کیلو گندم هستم، ولی مثل همون راهن که در ملکش نمیتونست بره اون تصرف رو بدون اجازه مرتن انجام بده، منم با اینکه مالک این گندم ها و این برنج ها هستم که متعلق خمس شدن، ولی بدون اجازه ارباب خمس حق تصرف رو ندارم.
این
که بخوام تصرفی بکنم باید از اونها اجازه بگیرم. این در بحث حق الرهانه که گفتیم چند بار. حق الجنایش هم به همین صورته. دیگه حالا من حق الجنای رو خودش از اول توضیح ندم چون چند بار گفتیم.
تعریفش رو فقط تطبیقش رو.
تطبیقش هم به همین صورته که در خمس هم ارباب خمس حقی در مال من دارن که اونا قدرت دارن هر طور که خودشون تونستن و صلاح دونستن این حقشون رو استیفا بکنن.
حالا اینجا تصرف کردن من باز اشکال داره حق الجنایه؟
خب دیگه فرق حق الجنایه با حق الرهانه در واقع همینه.
تصرف کردن
در بحث حق الجنایه، ببینید در حق الرهانه عین مرهونه در اختیار مرتهنه، تا زمانی که این رهن ادامه داره عین مرهونه در اختیار مرتهنه. مرتهن هم خودش خیلی قدرت تصرف نداره، ولی به عنوان امنیت قرضش با در اختیارش باشه. حالا اگر یه وقتی خود مرتهن راضی شد که به صورت محدود و موقت این رو به راهن برگردونه که استفاده ازش بکنه، او یه بحث دیگه. پس شما فرض بفرمایید عین مرهونه یه ماشینیه، این مرهونه یه مرکبیه، این مرتهن مرکب رو به عنوان این مرهونه پیش خودش نگذاشته، مالک راهن بهش میگه آقا میخوام برم یه مسافرت برگردم، اگر حالا من به تو قرض میدم، ولی خب ما رو که میشناسی اهل فرار کردن نیستیم، اگر اجازه میدی این مال این مرهونه رو به من بدی، این مسافرت رو برم و برگردم دوباره به پس میدم. اینجا ما این شخص مرتهن، این کسی که قرض داده، میتونه بپذیره میتونه نپذیره. ببینید با اینکه مالک اونه، ولی الان در اختیار این آواست. حالا دیگه این یه بحثه است که در جای خودش مطرح میشه، ولی ما این فقهایی که میگن خمس از قبیل حق الرهانه یا حق الجنایه، در تطبیق نمیخوان کل اون احکام رو به اینجا منطبق بکنن. متفکر داشته باشید، از تنزیل به قدر دلیل حتما عنایت داشته باشید، از تنزیل به قدر دلیل. ما به اندازه اون تشبیه و تنزیل میتونیم تصریح بدیم و تطبیق بکنیم، نه که کل احکام رهن رو در خمس پیاده بکنیم، کل احکام جنایت رو در خمس. به همین اندازه که عرض کرده که بالاخره ارباب خمس، عرض به خدمت شما، طبق اون بحث حق و رهانه حقی در این مال خمسی داره که من مالک بدون اجازه اونا نمیتونم تصرف کنم. در حق الجناش هم همینطوره، اونا حقی در این مال دارن که هر وقت بخوان میتونن استیفا بکنن، ولی در این بحث حق الجنایه قاعدتا اون سایر تصرفات دیگه نباید منعی داشته باشه. این فرق آجواد فکر میکنم گم شده شما همین قسمت باشه
با همون تصرفه، یعنی در حق الرهان میشود.
فرق حق الجنایه با حق الرهانه دقیقا تو همین بخشه که تو حق الجنایه قاعدتا تصرف خود مالک هم نباید منعی داشته باشه، برخلاف حق الرهانه که تصرفش هم بدون اجازه مرتهن جایز نبود.
مرحوم استاد دست
اجازه بدید ببخشید، چون وقت کلاس فقه ما تموم شد، ما میگم به خاطر این بحث مدرسه فقاهت باید نظم رو بیشتر رعایت بکنیم، چون قول دادیم نیم ساعت اول فقه باشه و نیم ساعت دوم اصول باشه. اجازه بدید این ادامه بحث که تقریبا اینجا اول بحث هم هست اون بحث تغییراتمون انشاءالله باشه برای جلسه بعدی. من یه توضیح برای عزیزان مدرسه فقاهت عرض بکنم، حالا دوستانی که خدمتشون هستیم در جریان هستن. ما در هم در بحث فقهمون هم در بحث اصولمون ابتدا جزوه درس که همون تقریرات بحثمون باشه رو ما خودمون خدمت دوستان تقدیم میکنیم، یعنی با حوصله میگیم، رفقا یادداشت میکنن که خیالمون راحت باشه، اسکلت کار که همون تقریرات باشه در اختیارشون هست. بعد از اینکه اسکلت کار رو میگیم و رفقایم مینویسن و یادداشت میکنن، دوباره بر میگردیم و همون مباحث رو به صورت مبسوط شرح و توضیح و تحلیل و بررسیش میکنیم انشاءالله. حالا این چند جلسه که ما الان از دیروز تو بحث مدرسه فقاهت خدمت آقایون هستیم، الحمدلله ما در این مرحله هستیم که مطالب تقریرات نوشته شده رو داریم بررسی میکنیم و بعد از این وقتی به این محدود تموشه باز دوباره متن رو میگیم یادداشت میکنم که انشاءالله به همین صورت کار ادامه پیدا بکنه تا به مختار خودمون برسیم. رفقا مستظر هستن که به لطف خدا و به عنایت امام حسین سلام الله علیه ما در پایان هر مسئله نظر خودمون رو تحت عنوان مختار اونا میاریم، هم در بحث اصول هم در بحث فقه، در پایان هر بحث و در پایان هر مسئله نظر خودمون و دیدگاه خودمون رو هم به صورت مستدل ارائه میکنیم. حالا توی مسئله 70ش هم انشاءالله این نظر فقها رو که بگیم و تموم بشه انشاءالله، بعدش نوبت به مختار خودمون میرسه که انشاءالله از اونجا هم بحث خواهیم کرد. خب وقت کلاس فقه همونطور که عرض کردم به پایان رسید، یه صلوات بفرستید تا انشاءالله بحث اصول رو تقدیم بکنیم.